بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره قاعده چهارم، قاعده ایست به نام القرعه. از کردیم مطالبی هست یکی پس از دیگری عنوان میکنیم. اولی را دیروز خوندیم، القرعه قاعدتون اغلائیه، و اغلا در دو مورد به قاعده قرعه عمل میکنن، یکی در جایی که تنازع باشد، یکی میگد مال منه، اون میگد مال منه، یکی هم در جایی که تزاهم باشد. همشان ذی حقن، اما نمیشود همه را نسبت به این حق اشباع کرد. و اما چرا به قرعه میگن قرعه؟ قرع به معنی زدن است. قرع البابه در را زد. علت این که به قرعه قرعه میگن، چون سهام را به هم میزنن. فرض کنید نام شش نفر را نوشتن، اینها را به هم مخلوط میکنن، به هم میزنن، و لذا گفتن القرعه. سهام را به هم میزنن. امروز وارد میشویم الامر الثانی، القرعه فی الکتاب العزیز. قرآن را در قرآن میخونیم. بعدن وارد میشویم القرآن فی السنت المطهره. در قرآن مجید ما دو مورد داریم که در قرآن بحث کرده است. یکی داستان کفالت مریم است، دومی هم داستان حضرت یونس علیه السلام و الصلاه است. اما داستان مریم اینه، مریم دختر بنت عمرانه. عمران با زکریا هر دو به اصطلاح همریش بودن. جناب عمران زنی دارد، نام زنش در اینجا نیست ولی در روایات هست، بنت عمران، ارخ و مریم ابنت عمران التی، زوجه عمران، دختری را آورد به نام مریم. قبلا نذر کرده بود که خدایا اون چی که در شکم من هست، من این را خادم کلیسا قرار دهم. نظرش این بود که این که در شکم هست پسره، نذر کرد که این در حقیقت خادمه، به قول ما مسجد، به قول اونها کلیسه باشد. اما هنگامی که زایید، دید عجب، این دختر است، دختر به درد خدمت در کلیسا نمیخورد. خدام کلیسا باید همشان مرد باشن. ولی هنگامی که زایید این جمله را گفت، ولیس الذکر و کل انسا، آنی که من از تو خواسته بودم، فکر میکردم مذکر است، نسل کردم، الان میبینم دختر است، چه کنم؟ من در اینجا یه سؤالی را مطرح میکنم، فردا جوابش را بیارید. چرا زن عمران میگد ولیس الذکر و کل انسا؟ باید عکس بگد، ولیس الانسا کالذکر، دختر مثل پسر نیست، پسر کارآمدش بیشتر است، دختر کارآمدش کمتر. باید بگد ولیس الان، ولیس الانسا کالذکر، و حال اینکه عکس میگد ولیس الذکر و کالانسا. از جاهایی که مستشرقین اشکار کردن به قرآن، یکی همین جمله هست که چرا عرض کنم خدمتون که مادر مریم میگد ولیس الذکر کل انسا، با هان که بگد بگد ولیس الانسا کل ذکر، همیشه ناقص را به کامل تشبیه میکنن. حالا روی این مطالعه کنید جوابش را بیارید. در هر حال نس کرده بود که خدایا اون که در شکم من هست، خیال میکرد ذکر است، این خادم کلیسا باشد. هنگامی که زایید دید نه دختر است، نامش هم مریم شد. حالا مریم را کی آورد به کلیسا؟ دو قوله. یه قول این است که بعد از ولادت، یه قول این است که نه بعد از ولادت، دو سال و سه سال بعد. در هر حال آورد به کلیسا، گفت من نذر کرده بودم بر این که این خادم مسجد باشد، ولی این دختر است. من آوردم هر کدام از شماها کفالت این را قبول کنید، من اختیارش را به شما میدهم. چند نفر از بزرگان اون کلیسا که یکی هم جناب زکریاست، حاضر شدن که مریم را تربیت کنند. معلوم می شود عمران که پدرش بوده فوت کرده و الا با بودن پدر نمی آورد در کلیسا. خب چند نفرن همشون می خوان افتخار تربیت فرزند عمران را بر عهده بگیرن. مشاجره شروع شد. قرار شد که همکی این هفت نفر هشت نفر که بزرگان این کلیسا هستند یا کنیسه برن در کنار نهر اردن قرعه کشی کنن. قلم ها را آوردن، قلم ها چوب ها ایس آوردن، نامشون را نوشتن. هر هفت نفر یا کمتر انداختن در آب. همه رفت زیر آب، فقط در میان قلمی که در اون زکریا نوشته شده بود آمد. ولذا کفالت مریم را زکریا بر عهده گرفت. زکریا هم که زنش خاله مریمه. عرض کردم زکریا با عمران دوتا خواهر را گرفته بودم. عرض کردم خدمتون که بنابراین زکریا کفالت مریم را بر عهده گرفت، برد خانهش، زنش هم خادشه. خب بس در اینجاست که در اون زمان برای رفع تزاهم چه کردن؟ قرعه کشیدن. در اینجا ممکنه بعضی از آقایون اشکار کنن که آقا این استدلال با این آیه مبنی بر این است که شریعت ما سبق برای ما حجت باشد، ولو بالاستصحاب. این در زمان شریعت سابقه بوده. شریعت سابقه بر شریعت لاحقه حجت نیست الا بالاستصحاب، و آن هم اشکالی دارد. یه همچه اشکالی در نظر بعضی ها هست. ها از وسط جمعیت جواب می شنویم. از وسط جواب این مسئله چیه؟ جواب این مسئله این است که شما به قرآن از دیدگاه کوچک نگاه میکنید. قرآن اگر یک مسئله ای را نقل کند و رد نکند، خود برای ما حجته. احتیاج نداریم که شریعت ما سبق را استصحاب کنیم. قرآن کتاب حسین کرد نیست که فقط برای سرگرمی بگد. قرآن تمام اینها را برای آموزش و برای تربیت میگه. بنابراین احتیاج نداریم که بگیم شریعت من سبق را استصحاب کنیم تا شما بگید استصحاب شریعت من سبق اشکالاتی دارد. قرآن اگر یک حقیقتی را بگد و رد نکند و و به عنوان رد نگر اون برای ما حجت. عرض کردم خدمتتون که آقایان وهابی ها میگن در کنار قبر نباید مسجد ساخت و الان گرفتار همین مرقد پیغمبر اکرم هستند و شیخین که در وسط تقریبا مسجد النبی گرفتارن. از این طرف دفت مکتبشون میگد قبر در مسجد نباید باشد، عملا و حال اینکه قبرها در مسجده. حالا از ترس مسلمانان دست نمیزنن و الا اگر ترسشون بریزد نعوذ بالله ممکنه حق حرمت کنن. ما خدمت این آقایان میگیم ببینید در قرآن هنگامی که اجساد اصحاب کهف روشن شد، جمعیت دو دسته شدن. یه دسته همان ملحدها و کافرها که بت‌پرست‌ها بودن، قالوا ابنوا لهم بنیانا، دیوار بکشید، ربهم اعلم بهم، خدا میدوند که چه قماشین اینها، داره رد میکنه. قال ابنوا لهم بنیانا، ربهم اعلم بهم، خدا میدونه آدم خوبی گنبر. و قال الذین غلبوا على امرهم، چون در زمانی بود که مسیحیت بر بت پرستی غلبه کرده بود. و قال الذین غلبوا على امرهم، دهنتون بشکند، لنتخذن علیهم مسجدا، ما در کنار قبور اینها مسجد میسازیم، تبرک میکنیم، نماز میخوانیم و تبرک. ببین در شریعت سابق در کنار قبور اولیا مسجد سازی یک مسئله مهمی بود و قرآن که نقل میکند رد هم نمیکنه، بلکه به لسان مدح، اولی به لسان ذم. عرض کردم مردم اون زمان دو دسته بودن، اقلیت بت پرست، اکثریت مسیحی. بت پرستا دهنکجی کردن، قالوا ابنوا لهم بنیانا، دیوار بکشید، ربهم اعلم بهم، چه میدونیم چه قماشیان. و قال الذین غلبوا على امرهم، مذهبشون غلبه کرده، به اصطلاح اون دقیانوس از بین رفته بود، لنتخذن علیهم مسجدا. تمام وهابی ها در مقابل این آیه گرفتارن. بنابراین استدلال ما مبنی بر استصحاب شریعت سابقه نیست. خود قرآن کتابیست، کتاب تعلیمی، تمام چیزهایش آموزشه، مگر اینکه رد کند. بله، اونجا که نقل میکند رد میکند، بله، خیلی از جاها نقل میکند و فوراً چیزها رد میکند، اون هیچ. اما اگر به عنوان تعریف بگد یا بگد و رد نکند، برای ما حجت. بنابراین اولین آیه که دلالت بر قرآن می کند این آیه هست. ملاحظه بفرمایید، بنا شد آقایان شرح حال را مطالعه کنم. عرض کنم و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، این قلم ها به گونه بوده که تو آب می رنداختن، انه ایهم یکفل مریم، و ما کنت لدیهم از یختصمون، یعنی از یتزاهمون، هر کدام میگفتن افتخار تربیت مریم فرزند عمران مال ما باشد، چون که عمران گاهی میگن نبی بوده، احتمال دارد عمران نبی بوده و این دختر نبی است. اتفاقا همه رفتن زیر آب، اما قدم او آمد بالا. آیه دوم، عرض کردم مربوط است به جناب یونس. عرض کنم خدمتون که آیه یونس را بخونم خدمتتون. عرض شود خدمتون که آیه مربوط به یونس بلدات کنیم و این یونس لمن المرسلی از ابقا فرار کرد الى الفلک المشحون به یک کشتی پر. کلمه مشحون خاطرتون باشد به معنی پر. فساهمه با دیگران قرعه کشید فکان من المدحوین یعنی من الساقطین دحوهو ای از کشتی بیرون انداختم. داستان یونس را آقایان در کتاب تفسیر خونده اید، در سوره صافات ملاحظه کنید. جناب یونس به اینها وعده عذاب داده بود. وقت عذاب که رسید از شهر آمد بیرون، ملاحظه شهر میکرد، دید عجب عذاب الهی نازل نشد و به اینها وعده عذاب داده بود. ولی اونها چه کردن؟ پیشگیری کردن. قبل از آنی که عذاب نازل بشود، زن و مرد و دختر و پسر و حتی حیوانات را آوردن بیابان، همشون چه کردن؟ استغفار کردن. ولذا استغفار اونها سبب شد که عذاب از اینها برداشته شود. این منظره را که جناب یونس دید، ناراحت شد، از شهر آمد بیرون. و ذنون از ذهب مغاضبن فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. آمد به یک منطقه ای که سوار کشتی بشود، جایی برود ناراحته. نشستند و کشتی آمد در لجه. لجه به معنی گرداب. جناب کشتیبان گفت این کشتی ما سنگین است، باید یک نفر به دریا افتاد. گاه میگن نه، کشتیبان گفت که در این کشتی ما یک برده گریز پا هست، به دلیل اینکه در مقابل کشتی ماهی پیدا شده، دهانش را باز کرده، کسی را میخواهد. این دومی ضعیفه، ظاهرن همان اولیست. به چه دلیل؟ از ابقا الى الفلک المشحون، پر بود. ظاهرن پر بودن سبب شد که باید تخفیف بشود. اما دومی خب در روایات هست، نمیشود به هر روایت اعتماد کرد که در مقابل کشتی یک ماهی در آمد، دهان باز کرده و لقمه میخواهد. اینم هست، ولی ظاهر آیه سنگینیه. قرعه کشیدن، در هر سه مرحله قرعه به نام یونس در آمد، خود را انداخت به دریا. قرآن میفرماید بلکه فالتقمه الحوت و هو ملیم. خیلی خودش را ملامت میکند که چرا من شهر را ول کردم این اوضاع. داستانش مفصل معلوم می شود که قرعه ریشه تاریخی دارد. قرعه ریشه تاریخی دارد. حتی در اون زمان هم به قرعه عمل کردن. در این دو داستان یه نکته هست. گاهی میگن قرعه در جایی است که حق معین هست نمی شناسیم. گاهی میگن نه، قرآن را ممکنه جایی بکشیم که حق معین نباشد. این دعای حاکی از آن است که قرآن اعم از این که حق معینی باشد و ما نشناسیم، یا نه اصلا میخوام حق را دنبالش بگو، حق را تعیین کنیم. داستان جناب مریم از این قبیله، حق معینی نبوده، میخواستن حق را معین کنن. داستان جناب یونس هم از این قبیله، معین نبوده، 30 نفر در کشتی هستن، بگد یک نفر بیاد بیرون. معین نبوده، میخوان با این قرعه چه کنن؟ معین کنن. بنابراین دائره قرعه دائره گسترده است. سواء اکان الحق، سواء اکان الحق معینن فی الواقع و ما ندونیم، یا نه اصلا حقی معین نیست، میخوام با قرعه حق را معین کنیم که آیا کفالت مالکی باشد به نام زکریا در آمد، یا اون کس که بگد به دریا بیفتد کیه؟ بنابر اون نقل اول در واقع معین نیست، فقط میخواد این کشتی سبک بشه. کشتی اون زمان مثل کشتی های حالا نبود که اقیانوس پیما باشد و صد نفرم بیرون بریزن اثری نگذرد. لنج بوده، قایق های بزرگی بوده، از این طرف به اون طرف میرفتن، سنگینی یک نفر اثر گذار بود. استدلال با این آیه هم اشکالش همانه، جوابش همان. مبادا خیال کنید که ما با استصحاب میخوام درست کنیم، نه، با شریعت سابق نه، با قرآن استدلال میکنیم. قرآن که یک داستان را میگد و به دنبالش رد نمی کند، این برای ما حجه. بله، گاهی عرض کنم نقل میکند رد میکنه. عرض کنم خدمتتون که نمرود گفت که من رب العالمینم. فورا عرض کنم خدمتون که جناب موسی میگد که ان الله یأتی من الشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. جاهایی که نقل کند و رد کند، یا نقلش زمامیز باشد، اون حجت نیست، اما جایی که نقل کند رد نکند و قرائن دلالت بر ذم نکند، برای ما حجت. تم الکلام الاستدلال بالآیه، تم الکلام الاستدلال بالقرآن به آیتین. خب در اینجا یک کلمه را بگیم، ممکنه آقایون بگن جناب یونس معصیت کرد، جناب یونس معصیت کرد و حال اینکه انبیا معصومن. نه، ترک اولا بوده. عرض کردم خدمتتون که در حقیقت اون حالت خاص شایسته مقام یونس نبوده. خب شما وعده عذاب دادی، عذاب نیامد، خب شما باید برگردید به همون شهر. از این که چنین ترک اولایی کرده، قرآن میفرماید بر این که و ظنون از ذهب مغاضبا ناراحت فظن ان لن نقدر علیه. نقدر یعنی قادر؟ نه، الله نقدر یعنی چه؟ الله نویق علیه. قدر به معنی واقع است. فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا الله. عرض کنم قدره به معنی زیقه است. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. قدره به معنای زیقه. نعوذ بالله جناب یونس خیال کند که خدا بر او قادر نیست. این را یک انسان عادی فکر نمی کند، تا چه رسد جناب یونس سلام الله علیه و علی نبینا و آله. تمام. المقام السادس، مقام سوم، الاستدلال به سنت المطهره. کم کم بخوام با روایات استدلال کنیم. در اینجا حدود 41 روایت ما آوردیم، 41 روایت. چرا روایات استقصا کردیم؟ برای همان نکته. خیال نکنید که القرآن لکل امر مشکل، خیال نکنید القرآن لکل امر مجهول نیست، تا اشکالات ارکرم شهید سال و دیگران تمام روایات میخونیم، خواهید دید چهل روایت همش یا تنازع و یا تزاحم. همین اگر استقصا کردیم نخواستیم وقت شما را تلف کنیم، نه، چون مسئله مهمه. قرآن را شهید سالی از ارزش انداخته، میگن خیلی تخصیص خورده، آمی که تخصیص بخورد بی ارزشه، نمیشود عمر کرد مگر جایی که اصحاب عمر کرده باشند. 41 روایت در کتاب وسائل و غیر وسائل هست، همه اشراج از الا یکی، یا تنازع و یا تزاحم. تنازع یکی حق است، دیگری باطل. تزاحم همشون حق هم. اما نمی شود حق را بین اینها قسمت کرد. روایات دو جوره، یه روایات عامه داریم، یه روایات خاصه داریم. این عامه و خاصه به معنی سنه شیعه نیست، عامه کلی، خاصه موردی. روایات عامه مهمه، روایات عامه رب الصدوق به اسناده به اسناد صحیح ان ابی جعفر قال اول من صوهم علیه مریم بنت عمران. عرض کردم عمران احتمال نبوت دارد، همریش زکریاست، هر دو تا خواهر را گرفتم. فی قول الله عز و جل و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و السهام سته. معلوم می شود 6 نفر بودند و 6 تا سهم. ثم استوهما فی یونس. معلوم می شود جناب یونس بعد از جناب حضرت مسیح بوده. لما رکب مع القوم فوقفت فوقفت السفینه فی اللجه گرداب فاستوهموا فوقع علی یونس 3 مرات فمضى یونس الی صدر السفینه فاذا الحوت فاته فاه دهانش را باز کرده فرما نفسه. یکی بعد حضرت می‌فرماید در زمان پیغمبر اکرم هم، قبل از پیغمبر اکرم هم در مکه قرعه کشی شده. چطور؟ عبدالمطلب جد پیغمبر اکرمه، عبدالمطلب فرزندی دارد به نام عبدالله پدر پیغمبر اکرم. نذر کرده بود که خدایا اگر به من 10 پسر دادی 10 را قربانی میکنم. حالا عبدالمطلب چرا این نذر کرده؟ نذر بشر چگونه است؟ این را آقایون در فروغ ابدیت مطالعه کنید، این مشکل اونجا حل شده. خداوند عالم 9 بچه داد، 10 شد عبدالله. این اطلاع دارد که در صلب عبدالله نبی اکرم هست. چه کند؟ از اون طرف نذر کرده 10 را ذبح کند، از این طرف این فوق ذبحه. صلب این صلب پیغمبر اکرم هست. آمد گفت من به جای 10 عرض کنم پسر، به جای 1 پسر 10 ابل. عبدالله را اینجا نشان، 10 ابل هم اون طرف قرعه کشید. من کدام را زیب کنم؟ قاطی کرد، زیب به نام عبدالله در آمد. عجب. آمد 10 را 20 کرد، قرعه کشید باز به نام عبدالله. 30 قرعه کشید، تا آمد 100 قرعه کشید، قرعه زیب به نام 100 درآمد. گفت شاید خدا از من راضی نباشد. سه بار تکرار کرد، هر بار قرعه به نام ابل در آمد. فهمید که خدا راضیه و این سبب شد که خلاق متعال دیگه انسان را صد شطر قرار دهد. از جاهایی که جناب عبدالمطلب سنتش سنت اسلامی شده همینه. الانم دیگه یا صد شطر است و یا هزار دینار که مثقال طلا باشد. معلوم می شود در آن زمان هم قرعه بوده. اما چرا عبدالله چنین نظری کرده انسان را ذبح کند؟ این یه مشکلیست، مشکلش را در اونجا ملاحظه بفرمایید. این یه روایت. روایت دوم دیگه این را خدا آقایون مطالعه بفرمایید. روایت دوم ان سیابه و ابراهیم بن عمر جمیعا فی رجل قال اول مملوک املکه فهوه هو. گفت خدایا اول غلامی را که مالک می شوم آزادش کنم. اتفاقا سه تا غلام را یک جا مالک شد. چطور میشه سه تا غلام را یک جا مالک بشه؟ یا ارث باشد، پدرش بمیرد سه غلامی دارد بهش برسد، یا نخه یک جا صفقتا واحده سه غلام را بخرد. حالا سه غلام را خریده، از این طرف بگد اول غلامی را که من بخرم چه کنم؟ عرض کنم حضرت فرمود قرعه می کشد. به نام هر کدام از این سه نفر در آمد، او در حقیقت میاد بیرون. چه فی رجل قال اول مملوک املکه فهوه هر فورس ثلاثه قال یخرج یقرا بینهم فمن اصابهم القرعه اعتق والقرعه سنته. شما در اینجا خواهید دید از قبیل تنازع یا تزاهم، تزاهمه، تنازع نیست، تزاهمه. هر سه را نمیتوند بکشد، هیچ هم نکشد، نمیکند قرعه. ضمناً این شاهد بر این است که قرعه لازم نیست که واقعه لبرا باز کن واقع معین داشته باشد. در اینجا واقع معین ندارد، قرآن می کشد. سه ان ابی جعفر قال بعث رسول الله علیان. حدیث را بخوانم. همه احادیث مصدرش در وسائله. آقایان اگر وسائل را ملاحظه بفرمایید، در جلد 18 کیفیت الحکم در کتاب قضا همه روایات اونجا هست. پیغمبر اکرم علی را فرستاد برای قضاوت. برگشت، پیغمبر فرمود از اون قضایای عجیب برای من بگو. عرض کرد یا رسول الله سه نفر یک کنیزی را خریده بودن، خیال کردن که هر سه نفر میتونن نزدیکی کنن، در حالی که کنیز مشترک نمیشود سه نفر نزدیکی کنن. جاهل به مسئله بودند و نزدیکی کرده بودند. بچه متولد شد. البته این ولد الحلاله، ولد الشبهه است. ولد شبهه جزء ولد الحلاله. یا رسول الله من قرعه کشیدم. پیغمبر اکرم شاد شد، خوشحال شد. بعد این جمله را گفت، آقایان این جمله را حفظ کنید: لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. هیچ جمعیتی نیست که کار را به خدا بسپارم، قرعه بکشن، حق واقع اون کس که زی حق است به نام او در میاد. ممکنه آقایان خیال کنه که قرعه در اینجا اماره هست. بعضی ها میخوان بگن اماره است. اینه که انه مشیت حق تعالی تعلق گرفته، اگر کسی قرعه کشید خدا زی حق را درآورد، اما اون که زی حق نیست برود کنار. خیلی حدیث محکم، لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. روایت چهارم، این روایت چهارم میخونیم، بقیه ان شاء الله فردا. روا محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن عن شيء. فرق است بگد عن شيء و بین که بگد عن شيء. دیدی بچه های لچو چی میگن؟ بابا من چی میخوام؟ یه چی میخوام؟ چی میخوام؟ یه چیزی میخوام. توجه کردی؟ لجاجت میخواد بکنه، نمیگد همه چیز میخوام، من یه چیزی میخوام، نمیگد چی میخوام تا لجاجت روشن بشه. ان شیء، خب بابا شیء چیه؟ چون شیء مجهوله احتمال دارد که شیء متنازع باشد. حضرت فرمود کل مجهول ففیه القرآن. اینجاست که نمیشود به اطلاق این روایت گرفت. چرا؟ چون ما قبلش دارد ان شیء. اگر بگد ان شیء، ان کل شیء، خب میگه ان شیء، معلوم میشود بین امام و راوی یک قرینه بوده که این شیء چه شیئی بوده، یک قرینه بوده. ولعدل اون قرینه این بود که این شیء یا متنازع فیه بوده و یا مورد تزاهم بوده. توجه کردیم ماه رمضان که ما منبر میریم میگیم و نومکم فیه عباده، پا منبر ما میخوابند، میگیم آقا میخواد به عرض به حدیث عمل کند، و نومکم فیه عباده. رفیق آقای عراقی داره میخوابه، توجه کردیم درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. معلوم می شود مال ما زمزمه ادابت است، حتی روز تحصیلی هم پای درس ما می خوابند. خب عرض کنم با این روایت نمی شود بگیم قرآن همه جا هست. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم سألت ابا الحسن عن شيء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. شهید ثانی اشتباه میکند، خیال میکند این حدیث عامه. نه، ان شیء معلومه چه شیئه. قلت ان القرآن تخطئ و تصیب، آیا قرآن خطا میکند؟ قال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. این کبرا را چطور معنا میکنی؟ کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. آیا کبرای کلی خطا نیست یا صغرا خطا نمی کند؟ این دو احتمال دارد. کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ، این قاعده که خدا گفته القرآن این خطا نیست، حکم خدا. ممکنه بگیم نه، حتی مورد را هم خطا نمی کند، به دلیل حدیث قبلی گفت که کل من فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. معلوم می شود که قرعه به مشیت الهی با واقع ثابت می کند. تا اینجا چهار روایت خوندیم. امشب یه خود روایات را مطالعه کنید که پیشرفت بیشتری داشته باشه، بقیه فردا انشاءالله.